رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و سلام فراوان به شنوندگان ارجمندی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، امیدواریم که روز خوش در پی داشته باشید. امروز دوشنبه 23 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم.
مراسم ترکیش در مرکز شهر قاهره پایتخت مصر یک کس کشته و 17 نفر مجروح شدند. به اطلاع خبرگزاری ها قربانی حادثه یک خانم سیاح در از کشور فرانسه است. بیشتری مجروحان نیز شهروندان خارجی هستند. گفته می شود که انفجار در کنار یک طرف خانه در قسمت تاریخی قاهره رخ داده است. به اطلاع پلیس بمب را افراد ناشناس سوار موتورسیکل با سوی طرف خانه انداختند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی و یا گروهی بر دوش نگرفته است.
رهبران کشورهای اروپایی در یک همایش در برلین ضمن بررسی موضوع مبارزه با بحران اقتصادی خواستار تنظیم شدیدتر بازار شدند. در این همایش سران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا همچنین هیئت جمهوری چخ چون رئیس دوره اتحاد اروپا و مقامات لوکسمبورگ کشوری که مرکز مهمی بانک اروپا و محسوب می شود شرکت داشتند. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در فرجام این نشست خبر داد که سران کشورهای اروپایی برای پرداخت مبلغ بیشتر به صندوق بین المللی پول راضی شدند، زیرا برای جلوگیری از بحرانهای مالی در آینده این نهاد مالی باید حداقل 500 میلیارد دلار داشته باشند.
مقامات ایران خبر دادند که آنها میخواهند همین هفته طی یک مراسم کارخانه هسته بوشهر را امتحان کنند. گفته می شود که قبل از امتحان نهایی کارخانه این تدبیر خیلی مهم به شمار می رود. در جریان این کار کارشناسان با کامپیوترها فعالیت توسط کامپیوترها فعالیت همه دستگاه های تولید نیروی هسته ای را آزمایش می کنند. روزی به کار انداختن این کارخانه که از سوی متخصصان روسیه بنیاد می شود الحال تعیین نشده است و آن چند بار از این پیش با تاخیر گذاشته شده بود. سرگی کیرینکو رئیس شرکت دولتی هسته‌ای روسیه میگوید آغاز فعالیت ریاکتور اول این کارخانه برای آخر سال روان به نظر گرفته شده است. ایالات متحده و کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار میکنند.
مقامات ولایت مرزی شمال و غرب پاکستان تصمیم گرفتند که ساکنان محلی را برای مبارزه با مسلحان مخالف حکومت با سلاح تأمین کنند. نخست وزیر استان امیر حیدر حاتی گفت ساکنان دهه‌هایی که به فهرست دهات افرادگرا شامل نیستند برای دفاع از خود 30,000 ملتق دریافت خواهند کرد. ارتش پاکستان و وزارت امور داخلی کشور اظهار نمودند که مقامات محلی موضوع با سلاح تأمین کردن مردم دهات را با آنها مطرح نکردند. در مناطق شمال و غرب پاکستان ماهای اخیر عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان و سازمان القاعده و پشتیبان های محلی آنها ادامه دارد.
بر اثر انفجار در یک کانی انگشت در شمال چین دستکم 73 نفر کشته و بیش از 100 کسی دیگر مجروح شدند. این حال در جای حادثه در کانی توندنی شهری گوجیو واقع در ولایت شانگسی کارهای نجات بخشی ادامه دارند و طبق خبرها ده ها نفر تا هنوز در داخل کان باقی ماندند. سال گذشته در چنین انفجارها در کانهای معدنی چین بیش از 3200 نفر به هلاکت رسیدند.
نیروهای آمریکایی و عراقی به یک عملیات علیه مسلحان سازمان القاعده در ولایت نینوا واقع در شمال عراق شروع کردند. به اطلاع نظامیان شروع از روز جمعه در این منطقه عملیات جستجو و تفتیش ادامه دارد. تا امروز علاقه 80 نفر بازداشت شدند. نظامیان آمریکایی گفتند این عملیات که امید نو عنوان شده است به مقامات محلی برای تأمین ثبات در شهر موصول امکان فراهم می آورد.
و امشب در هالیوود مراسم سپردن جایزه های اسکار با نفوذترین جایزه های جایزه عالمی سینما برگزار می شود. گفته می شود که فیلم سرگذشت پر اسرار بنجامین باتون از همه بیشتر یعنی در 13 بخش برای دریافت این جایزه پیشبری شده است. و ما گفته می شود که قهرمان این جایزه اسکار فیلم میلیونر از خرابات خواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد و یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org.
خوب، خبر از اون که به ادامه مجله برویم، عبدالقیوم بگوید که هوا در تاجیکستان چگونه است؟ بوی بهار به مشام میرسد یا نه؟
خب بله سید قاسم، بوی بهار میرسد و اما در برخی از مناطق کوهستان هنوز زمستان حکمرانی میکند. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در وادی های کشور ریزش باران و در بلندکوه ها برف پیش بینی میشود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا بارانی است و روزانه 11 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت بدخشان 5، در استان سغد 10، در ولایت ختلان 12 و در نواحی تابه مرکز 9 درجه گرم میشود.
خوب، با وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. رهبران کشورهای اروپایی در یک نشست در برلین راه‌های جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی را بررسی کردند.
در سواد یک عملدار محلی را بوده شد. به ثبات در این منطقه پاکستان که ها تهدید می‌کنند؟
ارتش تاجیکستان امروز اید دارد، از تأسیس ارتش 16 سال می گذارد.
بحران اقتصادی و افزایش جرم جنایت در تاجیکستان، راه نجات کجاست؟
با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیری این مطالب. رهبران کشورهای اروپایی در یک همایشی که بیگاه دیروز در برلین پایان یافت، موضوع جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی را بررسی کردند. این همایش با شرکت سران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، جمهوری چک و لوکسمبورگ گذشت. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در فرجام این نشست خبر داد که سران کشورهای اروپایی برای پرداخت مبلغ بیشتر به صندوق بین‌المللی پول راضی شدند، زیرا برای جلوگیری از بحران مالی در آینده این نهاد مالی باید حداقل 500 میلیارد دلار داشته باشد. در این نشست باز چی تصمیم ها گرفته شدند؟ از همکار ما لطیفی میشنویم.
در همایش دیروزه برلین، رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا، همچنین هیئت جمهوری چک، چون رئیس دوره اتحادیه اروپا و مقامات لوکسمبورگ، کشوری که مرکز مهمی بانکی اروپا محسوب می شود، شرکت داشتند. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در فرجام این نشست گفت که برای جلوگیری از بحران‌های مالی در آینده، نیازهای بین‌المللی باید حداقل 500 میلیارد دلار داشته باشند.
We need international action to help, for example, Central and Eastern Europe.
ما با چراهای مساعدت کننده بین‌المللی نیاز داریم، مثلا در اروپای مرکزی و شرقی که بانکهای خارجی مبلغهایشان را از آنجا به کشورهای خود کشیدند و تغییر دادن ترکیب سرمایه نظام باقیمانده بانکی و بازسازی آن بدون کمکهای نهادهای بین‌المللی مالی مشکل خواهد بود. همین طور، و شما این را می توانید در اعلامیه بخونید، ما امروز پیشنهاد میکنیم که با صندوق بین‌المللی پول 500 میلیارد دلار اختصاص داده شود. با این سرمایه صندوق بین‌المللی پول نه تنها می تواند با بحران به عمل آمده سر و کار داشته باشد، بلکه قادر خواهد بود از سر زدن چنین بحران جلوگیری کند. گفته می شود در نجات کشورهایی که اقتصادهایشون در نتیجه بحران سراسری سخت آسیب دیدند، صندوق بین‌المللی پول نقش کلیدی می بازد. صندوق علاقه بیلاروس، مجارستان، ایسلندیا، لاتویا، پاکستان و اوکراین را با پول تأمین کرده است. اما طبق خبرهای رسمی، ذخیره‌های صندوق به زودی مصرف شده به حدود 200 میلیارد رسیده است. بیانیه نشست برلین تا زمانی که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن آشنایی پیدا نکنند، انتشار نخواهد شد. برخی خبرگزاری ها با تکیه به اطلاع غیررسمی مقامات آلمانی نوشتند که سران کشورها اینچنین در مورد قاعده های نوی بازارهای سهامی برای پیشگیری از بعضی نمودهای گرانفروشی که نیز باعث سرزدن بحران مالی شده است و توافق رسیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک تن از شرکت داران نشست نوشته است، در بیانیه برلین همچنین به یک چهارچوب وارد کردن تمام نظام مالی و همه سهام نیز اشاره شده است. شرکت کنندگان نشست همچنین دعوت کردند علیه منطقه‌هایی که برای فرار از انداز پناهگاه پیشنهاد میکنند تحریم ها جاری شوند. همویش دیروزا یک بخش امودگی های اتحادیه اروپا با نشست گروه 20 کشور پیشرفته اقتصادی دنیاست که انتظار می رود روز 2 اپریل در لندن دایر شود. سران کشورهای اروپا امیدوارند ضمن ملاقات با همتایانشان از امریکا و آسیا استراتژی سراسری برخورد با پایین روی اقتصاد را تهیه میکنند و از این رو سازش برای موقع یگانه اتحادیه اروپا در روند تهیه این استراتژی بسیار مهم خواهد بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
گزارش بود درباره تصمیم های نشست سران کشورهای اروپایی در برلین به خاطر مبارزه با بحران اقتصادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
به اطلاع خبرگزاری ها طالبان در وادی سوات پاکستان یک مقام محلی و 6 محافظ او را ربوده اند. به اطلاع رویترز منصبدار محلی خوشالخان را در راه سوی شهر منگور و مرکز سوات بازداشت کرده همراه با محافظانش به موضع نامعلوم برده اند. بعدن منبعهای طالبان نیز این خبر را تایید کردند و اما گفتند خوشالخان فقط مهمان آنهاست و به زودی رها خواهد شد. این حادثه در حال رخ داد که رسا یک هفته قبل یکی از رهبران طالبان مولانا صوفی محمد و والی ولایت مرزی شمال و غربی پاکستان در یک مذاکره در شهر پیشاور در مورد جاری کردن قوانین شریعت در منطقه ملاکند واقع در مرز افغانستان به توافق رسیدند. محافظه‌کاران مذهبی سالها برای جاری کردن قوانین شریعت در منطقه سوات که چندین ماه باز به صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش حکومت و آشوبگران مسلح تبدیل شده است تلاش داشتند و 40 سال بعد از همراه شوی شاهیگری سوات و دیر به هیئت پاکستان آنها به هدف رسیدند.
هاشم بابر یکی از رهبران حزب ملی عوام به رادیوی آزادی گفت که از این سازش اکثر نیروهای سیاسی منطقه پشتیبانی کردند. او افزود با جاری شدن قوانین شریعت در منطقه ملاکند رئیس جمهور آصف علی زرداری و نظامیان بلندرتبه کشور هم رضایت دادند. و اما هاشم بابر افزود که یک شرط اصلی سازش برای جاری شدن قوانین شریعت تامین صلح و ثبات و قبل از همه آتش بس در منطقه است.
بخش اول و مهمترین سازش آن است که در منطقه ملاکند نظام عدل جاری می شود. ولایت ما به این راضی شد ولی ما گفتیم این سیستم فقط زمانی تطبیق خواهد شد که در سرتاسر ملاکند و از جمله در سوات آتش بس صورت بگیرد و این آتش بس را افراد مسلح خلل‌دار نکنند. از این رو اگر در 2 روز یا در 1 ماه و حتی اگر در 2 ساعت آتش بس کامل تأمین شود آن وقت نظام عدل هم تطبیق خواهد شد.
طبق سازش حاصل شده مقامات بخاطر تطبیق قانون شریعت باید خوزی ها را تعیین کنند و تأمین عدالت را در ملاکند که سوات یک بخشیان است بردوش آنها بگذارند. شروع از سال 2007 که عملیات نظامی ارتش پاکستان علیه طالبان در منطقه سوات شروع شد در اینجا تقریبا 1000 تن از ساکنان محلی کشته شده، هزارها نفر دیگر منزلهای خود را ترک کرده در دیگر منزل ها پناه بردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و اکنون از رویداد های تاجیکستان. امروز از تأسیس ارتش ملی کشور 16 سال پر می شود. ارتش ملی تاجیکستان سال 1993 در شرایط تأسیس یافت که در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت. بعد از امضای سازش صلح و رضایت ملی میان حکومت و مخالفین مسلح در سال 1997 رزمندگان مخالفین نیز به این ارتش هم همراه شدند. اما حالا وضع ارتش ملی تاجیکستان و آمادگی جنگی آن در چه سطحی قرار دارد؟
زمینان این سوالی بسیار مهم است، زیرا گفته می شود امروز هم جوانان توسطی به اصطلاح ابلاغ یا جلب مجبوری به خدمت فرا گرفته می شوند و تأمینات سربازان در نیروهای مسلح نیز به طور دلخواه به راه مانده نشده است. برای روشنی انداختن به این مسائل صحبتی داشتیم با سردار مرکز مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیف و دست اول خواستار نظر او به وضع امروزه ارتش کشور شدیم.
واقعا امروز ما در آستانه تجلیل 16 سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی تاجیکستان قرار داریم و باید ذکر ساخت که 16 سال برای بنیاد یک ارتش مکمل و توانا از هر لحاظ مثلا پرقدرت البته کار آسان نیست، ولی به هر حال امروز شکرانه باید کرد که نو و ساز وضع اجتماعی اقتصادی وضع پیچیده حربی که سالهای اول استقلالیت تاجیکستان مردم ما را دامنگیر بودند، قواهای مسلح تاجیکستان عموما مردم شریف تاجیکستان توانستند از گردابی چنین مناقشه ها اگرچه مشکلی هم بود برآمده توانستند و امروز می توان گفت که همون قواهای مسلح که سال 1993 تاسیس داده شد در زمینه فرانت خلقی امروز با یک نیروی مقتدر تبدیل یافته است که می تواند آسایشتگی مردمی سرزمین خود را تامین کند. می توان گفت که امروز قواهای مسلح کشور آماده هستند از هر گونه خطر احتمالی مردم را حفظ کنند. 16 سال مهلت خیلی کم است، اگر از روی آیین‌نامه‌های نظامی و من طلبات خدمت حربی گیریم در این مدت تنها ما میتونیم کماندر بریگاد را آماده کنیم. امروز خوشبختانه در تابعیت وزارت مدافع و در مجموع گیریم قواهای مسلح کشور سه نوی قواهای مسلح فعالیت دارند که اینم قشونهای خشکیگرد، قشونهای زود عمل و قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی هستند.
شما خیلی خوب و درست هم قید کردید که ارتش ملی تاجیکستان در زمینه فرانت خلقی تاجیکستان تاسیس شد و سال 99 که نیروهای مخالفین هم در این ارتش و دیگر نیروهای مسلح تاجیکستان همایش یافتند. همایش اینها با نیروهای مسلح دولت تاجیکستان نیز برای پیشرفت ارتش تغییر صفتی آن تاثیر گذاشته است؟
البته بعد امضای سازشنامه عمومی استقرار سال 1997 وقتی که این سازشنامه به امضا رسید قواهای سابق مخالفین در هیئت قواهای مسلح تاجیکستان شامل شدند و به تدریج وابسته به هدف و وظیفه هایی که مثلا قسم های حربی بنیاد کرده می شدند در هیئت آنها نیز شامل گردیدند. بعد سال 1997 وقتی که نیروهای سابق مخالفین در هیئت جزء اتمهای ساختارهای قدرتی مملکت وارد گردیدند، علاقه یک تکانی جدی وارد نمود در سمت بلند برداشتن هم آمادگی جنگی قواهای مسلح و هم آمادگی قدرت دفاعی کشور.
بعضی مسئله ها مثلا در مورد دعوت جوانان هست، بعضی مشکلات بسیاری وقت ما میشنویم هم در مطبوعات و هم از مردم که یک قسم جوانان از طریق ابلاغ با اصطلاح با ارتش جلب کرده می شوند. آیا در این مورد مثلا وزارت کدام اقدامات مشخصی روی دست گرفته است؟
تاثیر منفی که در گذشته جوانان به خدمت حربی دعوت می شدند با یک راه های چارجویی، یعنی از جانب خود مقامات کورهای داخلی که به وسیله با کنسرت حربی حاضر کرده می شدند، این البته تاثیر همان مناقشه های داخلی بودند. بودن حالات هایی که جراحات وزنین می برداشتند یا به هلاکت می رسیدند یا دیگر مثلا حالات هایی می شد که خانه ها این تاثیر منفی خود رو در رمین رفت چورابینی های دعوتی آورده می رسانید. من نمیگم که مشکلی نیست، مشکلی هست و این به تدریج علاقه از بین رفته ایستاده است. چوراجویی برای مثلا جلب نمودن جوانان به خدمت حربی علاقه عملی گردیده ایستادن یک از راه ها این تشکیل نمودن واخوری پدر و مادران در قسم های نظامی، دوم این واخوری طالب علمان مکتب های میانه، جوانان توسین دعوتی، عموما دیگر افراد جامعه که به واسطه در تاجیکستان زندگی میکنند، آنها باید که از وضع امروزه خدمت حربی فرزندان خود باید آشنا باشند. همزمان مثلا دیگر آوازهایی که می شود در بعضی منطقه ها که مثلا گویا که زوراوری باشد یا اینکه مثلا دیگر مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای باشد، برای من معین و مشخص نمودن خودی پدر و مادران وارد قسم های نظامی می گردند، شرایط فرزندان خودشان می دهند و من فکر می کنم که علاقه تاثیر مثبت خود را آورده ایستاده است، چون که امروز عباره معمولی که امروز در زبان مردم است ابلاغ می گن، این قریب که عموما از بین رفته ایستاده است.
همین گونه سر و صداها هم به گوش می رسد که تامینات سربازان در ارتش نه آنقدر قانع کننده هست و در اینجا مشکلی ها جای دارند. در مورد تأمینات سربازان با مواد غذایی مثلا مسئولین از قسم های حربی دیدن میکنند و تفتیش میکنند، تحقیق میکنند که تا کدام اندازه مواد غذایی که برای سربازان تهیه و پیشنهاد میشود درست و به طور موافق به سربازان تقسیم کرده میشود یا پیشنهاد کرده میشود.
ارتش یا خود قوای مسلح این حصه از خلق است. همین شرایط زندگی خلق، مردم اگر خوب باشد به واسطه این تاثیر این البته با ارتش و من قوای مسلح میرسد. شکرانه که در طبیعت هر یک قسم نظامی امروز خواجگی های یاری رسانی است که مثلا بزمی آنه که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلدار یک معیار معین خوراکواری و سر و لباس دیگر اموال شهید تامین کرده میشوند، همزمان آنها از حساب همین خواجگی یاری رسان مثلا سبزوات و میوه‌جات دیگر محصولات ضروری خود را دسترس میکنند.
در تاجیکستان امکان دارد که خدمت آلترناتیوی یا پولکی براه مانده شد؟
سال 2004 برای همین بگیم که خدمت آلترناتیوی یا طریق شرطنامه‌ای میگن به طور سنجش جاری کرده شدند. یک بتالیونی که در حیات قشون‌های زود عمل فعالیت میکرد اونو گرفتن به طور شرطنامه‌ای کردند و معاش زیادتر به اونو پیشنهاد کردند که به واسطه در حیات اون پرپشکو که به خدمت حربی هم دعوت میشدند و بعدا مثلا طریق شرطنامه خدمت خود را ادامه میدند. این سنجش یعنی که امروز ادامه دارد از سال 2004. اگر نتیجه دلخواه دهد البته وابسته به وضع اقتصادی امکانیت هست که همین کارا ما نیز جاری کنیم.
تشکر. صحبتی بود با سردار مرکز مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیف در روز تجلیل از 16 سالگرد تاسیس ارتش ملی تاجیکستان. زمینان خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در رابطه با توانمندی ارتش کشور آنقدر خوشبین نیستند. با سوال سامانه ما، آیا شما با توانمندی و نیروی ارتش ملی تاجیکستان اعتماد دارید؟ فقط 22% پاسخ مثبت دادند. 71% گفتند که به نیروی ارتش باور ندارند و 5% در پاسخ دادن به این سوال عاجز ماندند.
شما در موجهای مجله بامدادی رادیو آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از یک ترانه آشنا خواهیم کرد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. با بحران اقتصادی و افزایش جرم و جنایت در تاجیکستان، راهی نجات در کجاست؟
شویتسریا به خطلون در منگوه اهدا کرد، کمک به مردم آفت‌زده آسان‌تر خواهد شد.
و چراغ روشن چگونه مراسم است؟ در خارق درباره این مراسم در مذهبی کتاب نشر گردید. یادآور می‌شویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیوم‌پور و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بر دوش داریم.
امروز دوشنبه 23 فوریه سال 2009 میلادی است. طبق امور رسمی ماه ژانویه سال روان، میزان جرم و جنایت در تاجیکستان نظر به یک سال پیش 6.5% افزایش یافته است. در گزارش اخیر کمیته امور کشور گفته شده است که از همه بیشتر سطح جنایتکاری در خطلان و سغد بالا رفته است و از جمله در خطلان نظر به یک سال قبل تقریبا 31% بیشتر جنایت صادر شده است. از نگاه کارشناسان عامل نگران کننده افزایش جنایات سنگین است. طی ماه گذشته مقامات حفظ حقوق 162 دلیل جنایت چون کشتار و غارت اموال و تجاوز به ناموس را ثبت کردند. ضمناً ماه ژانویه سال گذشته این گونه جنایات تقریبا 28% کمتر صادر شده بود. به اطلاع رسمی تقریبا 46% جنایات ماه گذشته صادر شده از سوی مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان آشکار و در رابطه با بیشتر آنها جنایات و بیشتر این جنایات پرونده جنایی باز شده است.
بیشتر کارشناسان محلی افزایش تعداد جنایات را پیامد بحران جهانی اقتصادی، انقترش بر اثر این بحران بیکار ماندن و به وطن برگشتن مهاجران کاری تاجیک از روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها می خوانند. طبق اطلاع غیر رسمی، شروع از تیر ماه سال گذشته تقریبا 100 هزار مهاجران کاری تاجیک به وطن برگشتند. کارشناسان حد می زنند که در ماه اول سال روان بالا رفتن سطح جنایات در استان خطلان محض با برگشتن مهاجران کاری بستگی دارد. گفته می شود که از همه بیشتر محض ساکنان همین استان از مهاجرت کاری برگشتند. و اما ناصر نظروف، پالکونیک ملیسه و معاون رئیس اکادمیای وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تعداد مهاجران کاری از روسیه برگشته آنقدر بزرگ نیست و ارقام غیر رسمی که در نشریه‌های محلی آورده میشوند بیشتر محبوبند. همزمان او تایید میکند که برگشتن شماره بزرگ مهاجران به وضع جنایی در کشور تاثیر جدی خواهد داشت و مقامات حفظ ترتیبات این را خوب درک میکنند.
امکان داره با وایو مثلا در او کشور ها گرسگیم با میتونن نمودوی نوی جنایت باوجود بیاد، لیکن مثلا ایجا هم وزارت کاروی داخلی تیاری دیده گیای کار کردیستن، مثلا پیشگیری میکنن مثلا در همه ایدیو هم در مرکز هم در محلو در او باید شرایط معایو کنن، بقاید بگیرن، چوره بجویان، ایسالی وزیفا گرفتگیم.
هم صحبت ما تایید میکند که تعداد برخی از جنایات از جمله غارت اموال و ربودن ماشین که سالهای اخیر در تاجیکستان قریب از بین رفته بود افزایش خواهد یافت. همزمان گفته میشود که یک تعداد مهاجران به وطن برگشته دست به قاچاق مواد مخدر خواهند زد، زیرا برخی از آنها تا مهاجرت به روسیه با انتقال مواد مخدر از مناطق هممرز با افغانستان و یا به تجارت افیون و هروئین مشغول بودند. هرچند طی این سالها وضع تغییر خورده، قاچاق و تجارت مواد مخدر تحت نظارت گروه های سازمان یافته قرار دارد، حد زده می شود که یک تعداد شهروندان بیکار مانده تلاش وارد شدن به این تجارت جنایی را خواهند کرد. بابا جان شفیع، مسئول دفتر مطبوعات آژانس نظارت مواد مخدر تاجیکستان، هم با این نظر موافق است.
البته افرادی که به جای کار میمونن وقتی که میان مثلا به تاجیکستان که جای کار نیست، خاصه و نخاصه قسم از آنها با تجارت انتقال مواد نشاور دست میزنن، این چی طبیعی است. در این یک ماه دو ماه که آخر است مثلا بازگشت مهاجرین تاجیک از روسیه به تاجیکستان نمیشه گفت که مثلا تعدادی از آنها علاقه به تجارت یا انتقال مواد نشوار هستند، ولی میتوان مثلا حد زد که ماهای آینده مثلا تعدادی بازداشت‌شدگان حساب این افراد اشتر جوانان بیشتر صورت میگیرد.
کارشناس تاجیک عوضی یولدوش هم پیشگویی میکند که امسال تعداد جنایاتی مربوط به قاچاق و پرورش مواد مخدر افزایش مییابد. و اما از نگاهی او تکراری وضعی 10-15 سال پیش که قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان به یک امری معمولی تبدیل شده بود غیر ممکن است. عوضی یولدوش می افزاید آن سالها در کشور جنگی ادامه داشت و همه نیروهای حکومتی بندی عملیاتی نظامی بودند و ساختارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله آژانس نظارت مواد مخدر و ریاست مبارزه با گردش غیرقانونی مواد نشعه‌دار نزد وزارت امور داخله هنوز تأسیس نشده بودند. با گفته کارشناس 10 سال پیش در کشور تجهیزات ضروری برای آشکار کردن مواد مخدر هم موجود نبود. حالا باشد در گذرگاه های مرزی و در فرودگاه و ایستگاه های راهی آهن تجهیزات معاصر گذاشته شده است که قاچاق مواد مخدر به کشور و یا از تاجیکستان به دیگر ممالک را قریب که غیر ممکن میگرداند. کارشناس عوضی یولدوش می افزاید:
سوم، آن سالها مقامات دخلدار تاجیکستان در این سمت تجربه کافی نداشتند، یعنی متخصصانی کافی نداشتند. امروز تا چنده که من اطلاع دارم در تاجیکستان با کمک ممالک دنیا نماینده های صاحب تجربه به سر کار آمدند و آنها علاقه در این سمت تجربه خیلی بای انداختند و آن شاهد این حال است که مثلا امروز نمایندگان ساختارهای ضد مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان از در تاجیکستان در دوشنبه از همتایان تاجیک خود قصد می آمدند تکمیل اختصاص می کنند.
کارشناسان می گویند که مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از افزایش تعداد جنایات باید از چاره های عاجل کار بگیرند و قبل از همه برای مهاجران برگشته جایهای کاری نو تأسیس کنند و یا به آنها برای پیدا کردن کار در دیگر ممالک کمک نمایند و برای آنها با گفته کارشناسان مقال قدیمی علاج واقعه پیش از وقوع باید نظر به سالهای پیش با کرت مهمتر به نظر می رسد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامداد را ادامه می دهیم. آژانس رشد اقتصاد شویتسر در ولایت خاتلون یک درمانگاه سیار کمک تعجیلی را در اختیار طبیبان محلی گذاشته است. این درمانگاه یا کلینیکا 250 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد و بیشتر به کسانی کمک های عاجل طبی می رساند که از آفات طبیعی از قبیل زمین لرزه، آتش سوزی یا از آمدن سیلاب ها آسیب دیده اند. ناصرجان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه در گزارش خود می گوید این درمانگاه سیار دارای 2 حجره بوده است و می تواند هر وقت بدون تاخیر به کمک آسیب دیدگان برسد و در محل حادثه عملیات جراحی افراد آفات زده را انجام دهد.
در حالات اضطراری، زلزله و آبخیزی و یا صدمه های نقلیاتی افراد آسیب دیده و مجروح شده زود هنگام و در محل حادثه مورد جراحی قرار خواهند گرفت. بیمارخانه ولایتی قری بالای شهر قرغان‌تپه اخیراً دارای یک حجره یا کلینیکی سیار جراحی و دیگر عملیات طبی گردید که میتواند جهت کمک به جبر دیدگان آفات طبیعی و حوادث ناخوش به محل رویداد برسد. آژانس شویسوری اوید بر رشد اقتصاد چنین یک کلینیک نادری سیار جراحی را که حدوداً 250 هزار دلار آمریکایی ارزش داشته است با هدف رسانیدن کمک های عاجل طبی به ضرر دیدگان محض آفات طبیعی که سالانه تا چند بار در خاتلون رخ می‌دهد تقدیم کرده است. شیرعلی هادیف نامزد علوم طب و مدیر شعبه جراحی بیمارخانه ولایتی قریه بالا می‌گوید برای کار با چنین یک کلینیکای سیار جراحی گروه خردی متخصصان این درمانگاه از دوره‌های باز موزی گذاشتند و اوید به ویژگی های کاری کلینیکای سیار جراحی میگوید
حجره های سیار حرکت کننده جراحی در حالت های آبخیزی در حالت های زمین لرزه باید ما این حجره حرکت کننده را همون جا پیش همین جای ضرر دیده بریمون در آنجا در درونش همه شرایط هایی که در اینجا جراحی ها گذرانده می شود فراهم آورده شده است این چنین در آنجا شستن دست پیش از جراحی گذراندن عملیات همه هرچی این چنین دادن گذراندن بی‌حس کنی همش از سیستم برقی نیست تامین است. درونش اینچین با تجهیزات و اینا هم کاندیسیونری که هم خنکی میداد هم گرمی دهد تامین است.
شیرعلی هودیف مدیر شعبه جراحی بیمارخانه ولایتی قریه بالو، کلینیکی سیار جراحی داروی دو کد بوده، امکان دارد در یک وقت دو نفر اندرون آن جراحی بینند، ولی تا این زمان آن مورد استفاده قرار نگرفته است. و اما کارشناسان مسائل تیب میگویند وجود تنها یک عدد چنین کلینیکی سیار در ولایتی که داروی 25 شهر و ناحیه و بیش از 2 میلیون اهالی است بس کم است. در شرایطی که شمار قابل ملاحظه ای ساکنان ختلان، آنهایی که در دهات دوردست و کوهدامن به سر میبرند، به خدمت رسانی های طبی دسترسی کافی ندارند، ضرورت نه یک بلکه حد اقل 25 چنین کلینیکه های سیار در میان بوده است. اما مشکل این است که تنها کلینیکه سیار جراحی باید برای حرکت کردن با ماشینه مخصوص طبی همراه کرده شود، ولی کلینیکه نوی سیار بیمارخانه قریه بالای قرغان تپه بدون چرخ بوده مثال یک دکانی بی پایه است و حالا معلوم نیست که متخصصان آن را به چی نوع به گردش می دارند. با گفته مسئولین وزارت بهداشت کشور، آژانس شویسوری در برابر بیمارخانه ولایتی قرغان تپه همچنین با بیمارخانه های وادی رشت، ولایت سغد و شهر دوشنبه چنین کلینیکه های سیار جراحی تقدیم کرده است. نصیر جان مامورزاد، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اسای آژانس رشد اقتصاد شویسرا در اختیار طبیبان ختلان واگذاشتن یک درمانگاه سیار کمکی تعجیلی.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و در ادامه مجله بامدادی شنوندگان ارجمند رو می آوریم به رویدادهای منطقه. با ابتکار کمیته مهاجرت و شغل اهالی قرقیزستان در آثارخانه فرهنگ شهری بیشکک زیر عنوان قرقیزهای پامیر نمایشگاه عکاسی افتتاح شد. از عکس‌های این نمایشگاه اصلا از حیات اهالی قرقیزستان دو کشور افغانستان و تاجیکستان حکایت میکنند. این عکس‌ها را یک هیئت حکومتی قرقیزستان در جریان بازدیدش از محله‌های قرقیزنشین این دو کشور برداشته است. گزارش میرسول فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
با گفته دستاندرکاران نمایشگاه، عکس ها محصول سفر یک هیئت حکومتی قرقیزستان به بدخشان افغانستان و ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان می باشد. بر اثر جنگ قرقیزتباران زیاد خاک افغانستان را ترک کردند و در بدخشان این کشور در حدود 3000 قرقیزتبار باقی ماندند. آیگل رزخلوه، رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرقیزستان که ریاست این هیئت را بر دوش داشته است، تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
"یسی گوریچ ا قرقیزه کاتورو پروژوایت مورگابسکام رایونی تاجیکستانا، تو اتا سیولا گدی انی ایمیت سوسیالنی گارانتی".
با گفته آیگل رزخلوه، قرقیزتباران ناحیه مرغاب تاجیکستان در مقایسه با قرقیزهای بدخشان افغانستان از امکانیت‌های فراوان اجتماعی برخوردارند. با گفته رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرقیزستان، ساکنان ناحیه مرغاب در بلندی از 4000 تا 4800 متر از سطح آب به سر می‌برند و گفت که به این دلیل مردم فقط به چارواداری مشغول است. آیگل رزخلوه وضع قرقیزتباران افغانستان را خیلی تشویش آور ارزیابی نمود.
От что касается уже кыргызов, которые проживают уже в большой малом Памире на территории Афганистана, то, конечно, положение у них очень тяжёлое.
و افزود که اکثریت آنها حتی شناسنامه ندارند. بی‌سوادی سراسری مردم این منطقه را فرا گرفته است و به دنبال این مردم بدخشان افغانستان از خدمت طبی برخوردار نیست.
И вот в этих фотографиях, я думаю, что вы увидели, в каких условиях они проживают.
و میگوید هدف از تأسیس نمایش عکس ها نشان دادن زندگی و روزگار این مردم و شرایطی است که قرقیزتباران را در این منطقه دنیا احاطه نموده است. سلیمان قایپوف، رکتور دانشگاه بین المللی منس که در این هیئت شامل بود، میگوید:
"نو اکسپدیسیا اونچالی زاپلانیروولس تاک شتوب ما دالژنی بولی اتوستی گومانیتارنی گروز президента Кыргызской Республики.
Ба гуфтаи Сулаймон Каипов, ин ҳайат муаззаф шуда буд маводи башардӯстонае, ки президент ба сокинони Кыргызтабори Помир ихтисос дода буд бирасонад ва дар пайи ин сафар бо ҳаёти ин мардум аз наздик ошно шавад. از صحبت ما میگوید و این نمونه خیمه های را که در ناحیه مرغوب تاجیکستان دید در یگان منطقه کشورش ندیده است.
Они сохранили самую древнюю форму этого творения.
Ба гуфтаи Сулаймон Каипов, ин хаймаҳо дар худ намунаҳои беҳтарини офаридаҳои хаймадузии ниёкони мардуми Қирғизро ҳифз намуда буд. Як сокини вилояти Кӯҳистони Бадахшон, ки аксҳои ин намоишгоҳро тамошо мекард, таассуроти худро ба радиои Озодӣ чунин иброз намуд.
Рости гап ҳами ки ҷадар омадем хело хурсанд шудем ки аввал аксҳои ватанро дидем хело хурсанд шудем. Бо вуҷуди он ки дар ҳами аксҳо Қирғизон нишон дода шуданд, манзарҳо аз ватани мо дарак медод.
Бояд гуфт ки намоиши аксҳои Қирғизҳои Помир ду ҳафта давом хоҳад кард. Мирасоли Фарғонӣ, радиои Озодӣ, Бишкек.
افتتاح نمایشگاه عکس‌ها از حیات قرقیزهای تاجیکستان و افغانستان در آثارخانه فرهنگی شهری بیشکک. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله باز هم از نوگانی‌های فرهنگ صحبت خواهیم کرد و ما حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه صدا می‌دهد.
چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما بعد چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای
مجله بمدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. مسئولیت گردانندگی این برنامه را از شهر پراگ همکارم سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه من عبدالقیم قیمزاد بر عهده داریم. و طوری گفتیم شنونده ارجمند ادامه صحبت ما از رویدادهای فرهنگی است. دیروز سالگرد نخستین همایش آوازخوانان و رقاصان تاجیک در شهر استالین‌آباد بود. 22 فوریه سال 1931 بار نخست نمایندگان اهل هنر تاجیک برای تعیین دورنمای رشد هنر آوازخوانی و رقص در یک انجمن گردی هم آمدند. البته در شرایط آن وقت به آنها بیشتر تلقین میکردند که در رپرتوار خود وصف رژیم کمونیست را به عنوان نیروی پیشبری جامعه جای دهند. با وجود این سفربری هنرمندان در تئاترها و مرکزهای هنری باعث روی صحنه آمدن اثرهای جالب خوب و جالب هم شد. همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با برخی از کارشناسان در رابطه با مقام هنر و هنرمند در جامعه دیروز و امروز تاجیکستان سری صحبت نشست و حالا گزارش او را میشنویم.
روایت میکنند که بدخواهان آوازخوان مشهور تاجیک صادرخان حافظ برای کشتن او یک قاتل را میگمارند. وقتی قاتل به منزل آوازخوان میآید، او را سرگرمی به آهنگ کشیدن یک غزلی حافظ میبیند. آوازخوان با صدای زیبایش غزلی لسان الغیب را میخواند و قاتل به اختیار با خنجر وارد منزل او شده، به زانو پیشش مینشیند و میگوید: برای من به قتل رسانیدن همچنین یک انسان بزرگ که به دلها شادی میآورد و غمها را دور میکند ننگ است. موسیقی و رقص در تاریخ مردم تاجیک همیشه وسیله پست کردن تشنج اجتماعی و سست کردن تارهای ترنگ شده عصبهای جامعه بوده است. از این وسیله زمامداران وقت چی در دوران شاهان سامانی، امیران منقیتی و دوران شوروی و امروز فراوان استفاده میکنند. 22 فوریه سال 1931 در ستالین آباد، مرکزی وقت جمهوری شوروی تاجیکستان، حالا شهر دوشنبه، اولین همایش آوازخوانان و رقاصان و رقاصگان کشور برگزار شد. فرقت سعید از آوازخوانان مشهور تاجیک، محقق ششمقام و سابق سرور برنامه های موسیقی شبکه اول تلویزیونی تاجیکستان میگوید: حتی در همان سالهای ابتدای پیدایش دولت شوروی تاجیکستان نیز به این حقیقت رسیده بودند که صنعت در مثال موسیقی و رقص یکی از افضلیت های روزگار تاجیکان است، یعنی آنها را به این وسیله می شود تحت تاثیر قرار داد.
موسیقی ما موسیقی فلسفی موسیقی است که فکر میکنم که از بالا به پایان آمده و درونی اکثر شنوندهان و سامعان را از بدی ها عاری ساخته است، یعنی که توانسته موسیقی که با گیرودار خودش با زیباگی و با غلغله خود وارد شده است به خوندان مردم و خیلی و خیلی درد مردم را سوز مردم را ساکت کرده است، آرام کرده است.
در نیمه اول عصر بیستم، شروع از زمان امیران منقیتی تا تحکیم یافتن دولت تاجیکستان، از قبیل صادرخان حافظ، سیدخان حصاری، کرامت دلکش تنبوری، بابا جلال ناصرزاده، بابا غیاث عبدالغنیزاده، حاجی عبدالعزیز، حاجی حلیم صوتی و ده ها دیگر از مطربان و آوازخوانان مشهور میان مردم به سر می بردند. آقای سعید میگوید در قطار ایشان یگان رقاص مشهور به آن خاطر به نظر نمی خورد که رقاص بودن در آن زمان یک کسب نبود که امروز به شمار می رود. در زمان شوروی ملکه قلندر و گوهر میرجمعی و زیبا امینزاده، سعیده سبزعلی و ده های دیگر از رقاصگان ظهور کردند که میان مردم شهرت داشتند. خورشید عطاالله از روزنامه‌نگاران تاجیک که درباره حیات و فعالیت اهل صنعت تحقیق گذرانیده است میگوید: در زمان شوروی دستگاه قوی ایدئولوژی از صنعت جهت تأثیر گذاشتن روی عامه زیاد استفاده میکرد و افزود این سیاست پیش برده میشود، اما گاه ها این سیاست به دلیل عمیق‌تر به مشکلات اجتماعی فرو رفتن جامعه هدف رس نبوده است.
در چند سال اخیر میبینیم که به واسطه بعضی از سروده هایی که به اصطلاح وطن دوستانه هستند، کوشش میکنند که روحیه مردم را بردارند و یک نفع از این روحیه استفاده کنند. ببینید که مثلا یک سرودی این سال سال نور است فخرالدین ملک مورد استهزاء مردم هم قرار گرفته بود، به اون خاطر که وقتی که وی میگه این سال سال نور است و در 70% قلمرو تاجیکستان برق نیست، البته این گونه روتای وطن دوستانه یک گونه ناکام انجام یافتن استفاده از این گونه سرودها را نشان میدهد.
کارشناسان میگویند صنعت تا یک مرحله محدود میتواند به سیاست ها خدمت کند، اما در حال افزودن سوء استفاده از آن سیاست میتواند علیه صنعت خدمت کند، یعنی اعتبار احترام آن را در جامعه کاهش دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره مقام و منزلت هنر در جامعه تاجیکستان.
در بدخشان اخیراً کتاب نشر شد با عنوان چراغ روشن که درباره یکی از مراسم های باستانی مذهبی در این منطقه قصه میکند. چراغ روشن چی مراسم است و آیا طی قرن ها تغییر خورده است یا نه؟ از گزارش میشنویم که خبرنگار ما در شهر خارق میرزا جلال شاه جمال تهیه کرده است.
سنت چراغ روشن یکی از باشکوه‌ترین آیین‌های مذهبی جماعت شیعه اسماعیلی بدخشان تاجیکستان و افغانستان و شمال پاکستان در میان مسکنان این مناطق با نام دعوت، دعوت پیر شاه ناصر و چراغ روشن معروف و مشهور است. چراغ روشن روز سوم پس از فوت کسی در آخر مراسم عزاداری و فاتحه خوانی انجام داده می شود. چراغ نامه مجموعه اشعار مذهبی است که مناجات در وصف الله تعالی، فرشتگان و پیغمبر خدا، امامان فرقه های شیعه اسماعیلی، حکیم ناصر خسرو و آیات قرآنی و دعا را در بر می گیرد.
قندیل چراغ مصطفی را او نور خدای و زهارا پیوسته بخون تو این دعا را خوشگو صلوات مصطفی را بشناس با جون و دل خدا را سلطان عبیب همیار را یارون جمیع اولیار را خوشگو صلوات مصطفی را
بر محمد و علی.
با گفته مؤلف امید محمد شیرزادشویف، طبق فلسفه شیعه اسماعیلیه جسد چون کالبد است که توسط آن نفس انسانی به نهایت کمال میرسد و پس از مرگ زندگی روحانی خود را که ابدی و باقی است آغاز مینماید و هدف چراغ روشن هدایت روح به عالم مولوی و یا عالم بقا بوده است.
فلسفه اصلی این سنت این ترغیب نور نبوت، نور امامت و همچنین نور خداوند، خداوند یکا و یکا خیلی قوی است. یعنی اگر با این فلسفه چقدرتا نظر افکنیم، سرچشمه اصلی این فلسفه سنت چراغ روشن این آیه 35 سوره نور است که الله نور السماوات که در قرآن مذکور است، یعنی خداوند نور آسمان ها و زمین است. البته اگر ما با نسخه های خطی مراسم چراغ نامه ما نظر افکنیم، در آنجا ذکر شده است که اگر آن پیشوای مذهبی که مراسم چراغ روشن رو انجام میداد باید دو مرتبه چراغ رو باید بداند و از فلسفه اون آگاه باشد و در آنجا مذکور است که اول آتش چراغ مرتبه عاشقان است، دوم سفیدی چراغ مرتبه صادقان است، سوم روشنایی چراغ مرتبه زایدان است، چهارم کبودی چراغ مرتبه ماتم زدگان است، پنجم سرخی چراغ مرتبه عارفان است، ششم سیاهی چراغ مرتبه مخالفان است، هفتم زرده چراغ مرتبه جاهلان است، هشتم شعله چراغ مرتبه پاکان است، نهم نور چراغ مرتبه پیغمبران است، دهم تمام شدن چراغ مرتبه شهیدان، مؤمنان و ایمانداران است.
چراغ روشن سی بخش رو در بر میگیرد: هدایت جماعت به سوی اخلاق مذهبی، روشن کردن چراغ و مدیعه سرایی. عقیده محققان اعتقاد به نور در تفکر مسلمانان زمان پیغمبر اسلام شروع شده است و این اعتقاد نچون یک پدیده ظاهری و معمولی بلکه با تدریج خصوصیت مذهبی و فلسفی را کسب کرده است. در همین اول بندیشه برخی از محققان سنت چراغ روشن با آیین میرپرستی و زردشت ارتباط داشته است و ایده آن را آمیزش فرهنگ تو اسلامی با فرهنگ اسلامی میپندارند، اما بیشتر محققان چنین میشمارند که در سنت چراغ روشن جنبه اسلامی قوی تر بوده است. ولی کل محققان در این عقیده موعیدند که پرورش، ستایش و پرستش روی انسان هدف اصلی چراغ روشن بوده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروخ.
نشر کتابی درباره مراسم باستانی مذهبی چراغ روشن در بدخشان.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و در پایان مجله بامدادی رو می آوریم به نوگانه های ورزش. شاره ما نرزالله لطیف درباره نتایج قرعه کشی سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال جوانان و نورسان آسیا و شرکت شطرنج بازان تاجیک در جشنواره بین المللی ایروفلوت اوپن گزارش می دهد.
در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور قرعه کشی سبقت انتخابی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا بین جوانان تا 19 ساله برگزار شد. 42 دسته شرکت کننده مسابقات به 7 گروه تقسیم شدند. بر اساس قرعه کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در گروه ا با تیم های اردن، یمن، نیپال، میزبانی سبقت، فلسطین و قرغیزستان رقابت خواهد کرد. اینچنین قرعه کشی سبقت انتخابی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا بین نورسان تا 16 ساله دایر گردید. 45 دسته شرکت کننده مسابقات به 8 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه ب با تیم های ایران، بحرین، لبنان، نیپال و جزایر مالدیو رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، شطرنج باز جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی ایروفلوت اوپن 2009 در شهر مسکو در سبقت بی در دوری پنجم برنماینده ارمنستان پیروز شد. محمد خواجه با 4 امتیاز بین 80 نفر جای چهارم را کسب کرده است. مادری محمد خواجه آموزگار از شهر اسفره حدیثه معروف و شطرنجباز ماهر بین بانوانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت فرزندش طول 2 سال اخیر در روسیه بسر می برد و در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیکستان را حمایه می کند. خانم معروف و افزود
در آیله ما هم شاهمات بازی میکنم. دوکره چمپیونی جمهوری تاجیکستان این فرزندی من محمد خواجه حسین خواجایف میباشد و باز فرزندی خوردی من مصطفی خواجه حسین خواجایف نیست. در سنی 5 سالگی چمپیونی جمهوری آید به شاهمات گردید. همسری من حسین خواجایف اسمان خواجه استادی فرزندان من میباشند.
شطرنج بازی دیگری تاجیک گراسمیستر فرخ اموناتوف که در شهر مسکو روسیه بسر می برد در گروه اساسی A1 در 4 بازی 2 امتیاز به دست آورده است و بین 78 نفر در جای 16 قرار گرفته است. شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف باشد در سبقت A2 پس از 4 دور 2 امتیاز دارد. در این گروه 84 نفر هنرنمایی می کنند. صاحب جورایف در عین حال از 30 نفر پیش است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آشنامندگان ارجمند، نوگانه های ورزش انجام بخش نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز دوشنبه 23 فوریه سال 2009 میلادی.
یادآور میشوم که مسئولیت معرفی این برنامه را من عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه و همکارم سید قاسم قیامپور از شهر پراگ بر عهده داشتیم. برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار تازه جهان و سپس مجله های برگ سبز و صدای هموطن تقدیم میشوند.
حالا با شنوندگان ارجمند باز یک پاره ترانه تقدیم شما میشود.